این نگاه کنید یه مسائلی هست که انگار این علوم انسانی باش درگیرن. حالا نمیدونم، ما نمیتونیم بحثمون رو شروع کنیم، نمیتونیم هم شروع نکنیم، یه جوری یا حالا آره خب تا کی میتونیم ادامه بدیم؟ تا 12 خیلی آره دیگه، باید شروع کنیم که بتونیم به مباحث هم برسیم. بنابراین یه جای و این دوره ای که شما اینجایید فکر میکنم 2 هفته اینا طول میکشه، یه هفته دائم اینجایید دیگه، یعنی با هم اینو واقعا به این مسائل بپردازیم، یعنی برید بشینید حقوقی هستید بشینید با بچه علوم سیاسی، علوم سیاسی ها بشینید، هرچی هم اون رشته دورتر باشه از رشته شما این مثمر ثمرتره، یعنی اصلا در مبادی در مفروضات اون با نگاه شما فرق داره، نگاهش اصلا شما رو قبول نداره. اگر گفتگوی بین یک دانشجوی روانشناسی رو با یک دانشجوی علوم اجتماعی نگاه کنید، به نظاره بشینید، حتی اگر خودتون هیچ کدوم از این دو طرف نباشید، فوق العاده چیزای مهم دستگیرتون میشه، یعنی میبینید اصلا این داره چطور نگاه میکنه. دانشجوی علوم اجتماعی تمام پدیده ها رو داره بر میگردونه به یه ساخت بزرگتر، انگار یه خانش دم دستی از علوم اجتماعی. در برابرش دانشجوی روانشناسی انگار همه پدیده ها رو داره بر میگردونه به روان فرد، یعنی یه نفر داره انگار میگه همش اجتماعه، یه نفر داره میاد میگه همش فرد. یا مثلا تصور کنید توی حقوق، جرم، بچه های حقوقی دوستان، جرم فرع بر اختیاره، درسته؟ یعنی فرض این که ما بتونیم کسی رو مجرم تلقی کنیم، جرم انگاری کنیم به اصطلاح، اینه که آره این اختیار داشته باشه، در نتیجه اگر در وضع طبیعی نباشه مجرم محسوب نمیشه. خب جرم فرع بر اختیاره، خود حقوقی ها اینو چگونه میتونن با بچه های جامعه شناسی در گفتگو بذارن که جرم فرع بر اختیاره؟ چون که اون بچه جامعه شناسی برمیگرده به تو میگه، به توی حقوقی میگه که چگونه عاملیتی تو داری نسبت میدی به این آدم که فکر میکنی همه کنش های این آدم از خودش به تنهایی برمیخیزد و خودش اینا رو تصمیم میگیره و خودش سوق پیدا میکنه به انجام این کار و اصلا در نظر نمیگیری این در چه بافت اجتماعی پدید اومده، این اصلا چگونه منجر شده زندگیش به انجام چنین کنشی. بعد اون وقت فلسفیه وارد میشه و استدلال میکنه که تو حتی تو اگه آزادی نداشته باشی، توی جامعه شناس حتی نمیتونی این حرفا رو بزنی. بعد دوباره یکی دیگه وارد میشه، یعنی یه مسائلی پیش میاد که فقط در گفتگوی بین شما ممکن میشه. اگر بخوام یه مقدمه بگم پیش از این که شروع بکنم به بحث، مسئله دیالوگه، مسئله گفتگوه. مسئله دیالوگ 2 تا فرض داره. ما در چه هنگام دوستان دیالوگ نمی کنیم؟ چه زمانی دیالوگ کردن ناممکن است؟ زمانی که قدرت یعنی یه سری شرایط مادی میخواد، طبیعتا اون بشنوه تو بتونی حرف بزنی و یک مجرای این وسط باشه برای انتقال پیام، پس گیرنده فرستنده انتقال. اما این نازلترین سطح شروط دیالوگه، دیگه از این بالاتر چیه؟
زمانی که از چیزی بترسی، مثلا از
آزادی بیان نداشته باشی،
آزادی بیان پس از بیان
نداشته، آزادی بیان پس از بیان نداشته، قدرت فکری اصلا ایده ای نداشته باشی. اما فرض کنیم همه اینا رو داریم،
امکان ارتباط،
اینو گفتن دقیقا درسته، امکان ارتباط راجع به
مفاهیم ما رو نداشته باشیم،
بله آگاهی باید یه ایدهی داشته باشیم دیگه، این هم بچه ها گفتن همش درسته. اما فرض کنیم همه اینا رو داریم، یعنی هم ایده داریم هم مجرای ارتباط گیریمون سالمه، فرض کنیم همه اینا رو داریم، 2 تا چیز باید باشه که تازه دیالوگ ممکن بشه. قائل به این نباشیم که شاید حرف، یعنی قائل باشیم که شاید حرفمون اشتباه باشه، دقیقا همینطوره دوستان. دیالوگ بین 2 نفری که بر سر همه چیز موافقن معنی نداره، دیگه دیالوگ. و دیالوگ بین دو نفری که بر سر همه چیز مخالفن معنی نداره، چون بازم دیالوگ نیست، ستیزه است. فهم دیالوگ چه زمانی ممکن میشه؟ زمانی که شما اشتراک در مبانی داشته باشید، اشتراک در مبانی داشته باشید و اختلاف در جزئیات، در نتایج. اشتراک در مبانی در این اختلاف در نتایج، این شما رو گرده هم میاره به عنوان دانشجوی علوم انسانی. شما در مبانی با هم اشتراک دارید. اون مبنا چیه؟ اون مبنا این است که میتوان علمی بر اساس نگریستن به انسان تأسیس کرد و میدونیم که این تاریخی داره، این همیشه نبوده به این شکل، با این عنوان همیشه نبوده و عنوانش هم همیشه علم انسانی نبوده. گاهی علم روحی بهش میگفتن، علم روحانی، مثلا گایستیش ویسنشافت. آره بله، خواهش میکنم. خیلی من. بنابراین شما اینجایید که یک نوع فکر گفتگویی، یک نوع فکر محاوره‌ای رو با هم پرورش بدید، درست به این دلیل که چنین امکانی دارید و این امکانها در محیط‌های دانشگاهی، نمیگم دانشگاه فقط، محیط‌های دانشگاهی، چون دانشگاه فضاست نه مکان. و فرق بین فضا و مکان اینه که ما الان میتونیم این مکان رو یک فضای دانشگاهی بهش بدیم. در محیط‌های دانشگاهی این امکان دارید و الان فوق‌العاده است، به این دلیل که فقط هم از دانشگاه خودتون نیستن بچه ها، یعنی آموزش‌های مختلفی گرفتن، یعنی حتی حقوقی هم که با حقوقی بحث میکنه، یه نفر تو دانشگاه تهران داره میخونه، اون یکی در دانشگاه شهید بهشتی، اون یکی در خوارزمی، اون یکی در کجا. خب بنابراین اینجاییم که این کارو بکنیم و از این موقعیت استفاده بکنیم که ببینیم مثلا چی داریم میگیم. در اون پیله تنگ خودمون فقط فکر نکرده باشیم، حقوقی ها و روانشناسی ها، روانشناسی ها با و این یک جلوه ابتدایی دم دستی داره. این مقدمه رو میگم که این اصلا مقدمه هم نیست، این هنوز صفر، داشتیم حرف میزدیم که بچه ها جمع بشن. یک راه حل شناخته شده داره این گفتگو. اون چیه اون راه حل شناخته شده؟ بینارشته‌ایه، شنیدیم قبلا. اما آیا همش بینارشته‌ایه و آیا بینارشته‌ای کافیست؟ وقتی از این گفتگوی بین رشته‌های علوم انسانی صحبت میکنیم، آیا همش در این راه حل بینارشته‌ای خلاصه میشه؟ دوستان اون عقب میرسه صدا؟ چرا بینارشته‌ای دشواره و پروبلماتیکه و مسئله سازه و مسئله منده امر بینارشته‌ای؟ نه، حتی ممکنه مبانی مشترک باشه. مثلا روانشناسی اجتماعی رشته است دیگه، روانشناسی اجتماعی. چرا دشواره با اینکه این راه حل بسیار خوبه؟ به این دلیل که دوستان، نه اون که دشواریش نیست، اون امتیازشه. چرا دشواره؟ چرا این تنها چیز نیست، کافی نیست که من، یعنی چرا وقتی من به شما میگم با هم گفتگو کنید، تنها پاسخ ممکنی که میتونید به من بدید این نمیتواند باشد که این گفتگو که شده، که بینارشته‌ای ها دارن این کارو میکنن، که بله این هست، اما بینارشته‌ای در واقع یه جور سامان دادن اداری دانش هاست بیشتر تا اینکه سامان دادن معرفتی دانش ها باشه، یعنی تعریف پروژه های مشترک، یه جور ترفند مدیریتیه بین رشته ای. وگرنه دوتا علمی که اگر واقعا علم باشن و واقعا جدا باشن، اینا چطوری میتونن به هم بیامیزن؟ و اون علم سوم، آیا اون علم سوم مستقلیست یا ترکیبی از این دوتاست؟ و اگر ترکیب این دوتاست، سهم هر یک چقدر است؟ میشه سهمی قائل شد؟ چگونه ترکیبیه این؟ مثل ترکیب شکر با شیره مثلا؟ چی اصلا مرزش کجاست؟ موضوعش چیه؟ روشش چیه؟ خیلی ساده است در ابتدا. خب بین رشته ای اینا رو حل کرده دیگه. نه، اما بین رشته ای در تاریخ فلسفه همیشه فهمیدن که وقتی دوتا چیز رو از هم جدا میکنیم، برای پیوند دادنشون باید امر سومی تعریف کنیم. اما اون امر سوم دشواره، چون همزمان باید هم اون اولی باشه هم دومی باشه، و اگر چیزی از ابتدا هم اولی باشه هم دومی باشه اصلا چرا جدا شدن اصلا؟ بنابراین هی دوباره باید یه چیز دیگه تعریف کنی که این ستا رو حالا به هم پیوند بزنه و الی غیر نهایه. خب میخوام بگم این دیالوگ رو مقتنم بشمارید، فکر نکنید یه کار شده است، فکر نکنید که در بین رشته یا این کارو کردن، نه، بهش فکر کنید، به جون هم بیفتید. ما با یه دوستی داشتیم میگفتیم که حقوقی بود، باش بحث میکردیم، میگفتم شما از یه طرف میگید جرم فره بر اختیاره، از یه طرف میگید سبب اقوا از مباشره. سبب اقوا از مباشره، شنیدین این قاعده رو؟ یعنی گاهی موقعیت یه کاری میکنه که اون مباشر، یعنی اون کسی که اون جرم رو انجام داده، اصلا دست خودش نبوده، اون سبب قوی تر بوده. تمام علم حقوق بر اساس این سبب اقوا از مباشره باید بازنگری بشه، و اون به ما پاسخ میداد. بیشترین روشنبینی رو در این گفتگوها دارید تجربه میکنید، و نخبه آن کسی است که چنین خطری میکند. نخبه داشته نیست، نخبه چیزی نیست که شما داشته باشیدش و دیگه هستید دیگه، اینجوری نیست. یه ورزیدن مدام، و مدامی که ازش دست بکشید، گرچه باید مشکوک باشید به هر لیبلی که بهتون میزنن، وقتی میگن نخبه اید مشکوک باشید سریع. یعنی چی نخبه هم؟ یعنی بقیه خنگن؟ یعنی من خیلی باهوشم؟ یعنی من خیلی توانمندم؟ هستین اینا رو، اما همیشه این اما رو بذارید بعدش. خب اما اگرم بپذیریم، مبتنی بر اینه که شما بورزید این رو، مادامی که اینو میورزید و با هم در میان میذارید، اجازه دارید به خودتون کلمه دانشجو رو بگید، که دیگه با دانش آموز فرق میکنه. در دانشجویی فعلیت و فعالیت هست، در دانش آموزی انفعال هست، شما فقط دارید میگیرید، شما دانشجویید دیگه، خودتون اصلا. آره خطیبی میاد یه ساعت حرف میزنه میره دیگه، الان منم و این عرصه دانش میجویم. خب دوستان، من گفتارم رو در سه بخش تنظیم کردم. اول سعی میکنم سخن استاد رو یه مقداری گسترش بدم از اون چیزی که در اون مجال میشد طرح کرد، یکم گسترترش بکنم، و بنابراین رؤوس اونو میگم که چی بود، و سعی میکنم یه مقداری روشنش کنم. در قسمت دوم به دو تا نکته اشاره میکنم که در سخن ایشون اشاره وار برگزار شد، یعنی انگار گسترش میدم سخن ایشون رو، دیگه توضیح نمیدم، حالا گسترشم میدم. و در قسمت سوم امیدوارم وقت بکنیم که گفتگو بکنیم، یعنی این قسمت سوم نانوشته است در این طرح من، برای که باید با هم بحثش بکنیم، و سعی میکنم در این زمان کوتاه اینو پیش ببرم. بنابراین اگر سوالی دارید خواهش میکنم که بذارید برای بعد از چیز، و حتما من دوست دارم اون بخش مفصلی باشه. خب اول من یه حکایت کوتاه از گلستان براتون بخونم. اینجا بچه ادبیات چرا نداریم؟ نیستن جز علوم انسان؟ شاید دعوت نشدن آخه. این خیلی فوق‌العاده است، گوش کنید. نه این گلستان میگه که کاروانی در زمین یونان بزدند. توجه کنید، زمین یونان یعنی مهد دانش در نظر قدم. کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بیقیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیامبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان. لقمان حکیم اندران کاروان بود. لقمان هم اونجا با اون کاروانی ها بود، اینا هم زده بودن. یکی گفتش از کاروانیان، مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارند، یه بخشی از مال اموال ما رو نگه دارن نبرن تو خدا، که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن. پاسخ لقمان، اصلا دریغ باشه که من کلمه حکمت با اینا بگم. خب این چه چیزیه؟ در زمین یونان، در زمین یونان کار به جایی رسیده که کاروانیانی هستند و کاروان میزنن. در زمین یونان در بین اون کاروانیان یک دانشمندی هست، لقمان اسوه دانش دیگه، که بهش میگن آقا یه چیزی به این دزدا بگو شاید به رحم میکردن، و اونم میگه اصلا دریغ باشه که کاملا هم نواست با همون دانشمندان یونانی. اونا قبلتر گفتن دریغ باشه که اصلا ما با این جامعه حرف بزنیم. این یک تلقی قدمایی از دانش. سخن اصلی این گفتار چی بود؟ گفتار استاد. نهش بنیادی این گفتار چی بود؟ اون چیزی که پوز کردن، بگیم نهش رو بگیم پوز کردن، در میان نهادن، چه چیزی رو با ما در میان نهادن؟ یک سخن اصلی، و اون این که دانش نوین وضع ماست. دانش نوین وضع ماست، این چه حرفی است؟ دانش نوین وضع ماست یعنی چی؟ اگر بخوایم بفهمیم که دانش نوین وضعیت، نه یک تصمیم، نه یک چیزی که حالا گذرا باشه اومده باشه، یعنی چی؟ چی رو باید بفهمیم که اینو درست بفهمیم؟ باید نسبت حاوی و محوی رو درست بفهمیم، نسبت دربرگیرنده و دربرگرفته رو درست بفهمیم. ما معمولا گمان میکنیم که دانش چیزیست در ما، در اذهان ما و جزو داشته های ما، داشته ای از داشته های ما، انگار دانش در ماست، در افکار ماست. وقتی میگیم دانش وضع ماست یعنی ما در دانش، یعنی نسبت دربرگیرنده و دربرگرفته رو متمایز میفهمیم، واژگون میفهمیم. گمان میکردیم ما دانش رو در بر گرفته ایم، اما دانش نوینه که ما رو در بر گرفته. این سخنه ایشون. مثل چی؟ آیا این حرف عجیب غریبیه؟ دقیقا مثل زبان. ما گمان میکنیم که زبان قوه ایست از قوای زبان در ماست، اما در واقع ما در زبانیم. به چه معنا؟ به این معنا که تا بخوایم تخطی کنیم از قواعدش جریممون میکنه، بهمون میخندن، جریممون ایناست، بهمون میخندن، حرفمون رو نمیفهمن، خودمون نمیتونیم با خودمون حرف بزنیم. در اون لحظه‌ای که داری با خودت حرف میزنی داری قواعد گرامر رو رعایت میکنی. این حیرت انگیز نیست؟ حالا تو در اونی یا او در تو؟ دانش وضع ماست. دو سه تا نتیجه اساسی داره. نتیجه اول، وقتی میگیم چیزی وضع است یعنی برخواسته از تصمیم نیست. ما نخواستیم و نمیدانیم که از کی خواستیم، اگرم خواستیم که از جریان الکتریسیته به این نفع استفاده کنیم، اما الان تمام زندگی ما مختل میشه اگر قطع میشه. ما در جریان الکتریسیته ایم. این نتیجه اول. نتیجه دوم، ما برخورد گزینشی با آن چه در آنیم نمیتوانیم بکنیم. اون در برگیرنده است، یعنی چیزی نیست که ما فکر کنیم حالا یه مقداریش رو در حد اکل میته میگیریم بقیهش به درد ما نمیخوره. ما این قسمت دانش رو میخواییم، اینو میخواییم، بقیهش رو نمیخواییم. برخورد گزینشی با این نمیتونیم بکنیم، چون وضعه، چون داشته نیست، چون تصمیم نیست. وضع رو در برابر اونا بفهم. مثل زبان برخورد گزین، من فقط قواعد مربوط به مفعول رو در زبان رعایت میکنم، قواعد مربوط به فاعل رو فقط در زبان رعایت میکنم، بقیهش چه بلایی سرت میاره؟ زبان تا مرز جنون میبرد، درماندت میکنه. و سوم، هیچ راهی برای ایجاد تغییر در اون نداریم مگر این که به بخشی ازش تبدیل بشیم، مگر این که درش مسامحت بکنیم، سهمی داشته باشیم، پارتیسیپیشن بکنیم. میخوای تغییرش بدی باید بخشی از اون بشی. میخواید زبان رو تغییر بدی، باید چنان بر زبان مسلط بشی مثل سعدی که بتونی بر زبان نوآوری بکنی. و تازه نوآوری هم که میکنی باز چیزی به چیزهای اون، به عرصه اون میافزایی. باز گمان نکن که از این راه از آن خودت کردی. میخوای در دانش، میخوای مسیر دانش رو عوض کنی، باید بخشی از مسیر دانش باشی، باید بخشی از جریان جهانی دانش باشی. میخوای یه جور دیگه روانشناسی تر کنی، یه جور دیگه حقوق تر کنی، باید بخشی از دانش و حقوق باشی. از بیرون نمیتونی، زبان رو نمیتونی از طریق پاشیدن رنگ به دیوار عوض کنی، باید از طریق زبان عوض کنی. خب این نهش بنیادی سخن ایشون، حرف اصلی ایشونه، گفتار پایه‌ای سخن ایشون. اما دقیقاً اگر بخوایم یک عنوانی بدیم به این سخنرانی، من این عنوانو میدم، میگم دگرگونی آموزه دانش. چگونه آموزه دانش از روزگار کهن دگرگون شد و به روزگار ما رسید تا به جایی که تونستیم یک تقسیم دیگه ای اصلا از دانش ها بدیم، تقسیمی که الان ما باهاش آشناییم، درش داریم تحصیل میکنیم، مدرسه رو اونطوری خوندیم. ما دیگه در مدرسه علوم نظری و علوم عملی که نخوندیم، ما تا یه سالی خوندیم، بعد گفتن حالا انسانی داریم، نمیدونم طبیعی داریم. بچه ها اصلا انسانی و طبیعی یا تجربی میگفتن به شما یا طبیعی؟
تجربی.
انسانی و تجربی، یکیش بر اساس موضوع داره طبقه بندی میشه، یکیش بر اساس روش. خب انسانی موضوع اون علوم انسانه، تجربی روش اون علوم تجربه است. آیا در علوم انسانی ما تجربه نمی کنیم؟ تجربه نداریم؟ خب به این تقسیم بندی جدید دانش رسیدیم. چگونه این دگرگونی ها اتفاق افتاد؟ چگونه اصلا هنر به این شکل در مدارس و در دانشگاه ها آموخته شد؟ هنر که اینجوری یاد گرفته نمی شد که، اصلا به اینا هنر نمی گفتن، می گفتن ما این صنعتی داریم. بعد کم کم گفتن بعضی از این صنعت ها ظریفن، صنایع مستظرفه بهش گفتن. مثلا نقاشی هم صنعته مثل نجاری، ولی حالا این ظریفه. این چه تحولیه؟ چه اتفاقی در این تاریخ رخ داده؟ ما پرتاب شدیم، ما چشم باز کردیم در یک نقطه ای از جغرافیا، در یک مومنتی از تاریخ چشمونو باز کردیم، دیدیم اینجاییم. مثل یک رمان میخونید؟ اگه نخونید خیلی فقیر میشه ذهنتون. مثل یه رمان عجیب و غریب که یهو با جمله اول میگیرتت اصلا. خب ما اینجوری از وسط داستان ما آغاز شده، شروع کردیم ما اینجا. حالا این تاریخ رو، بله یه چیزایی سنت به ما میده، یه چیزایی دین به ما میده، اینا به ما یک پشتوانه، یه تکیه گاهی، یه روایتی اینا میدن. اما حالا ما داریم راجع به علوم انسانی حرف میزنیم، تو درشته خودمون داریم حرف میزنیم، که حتی اگر بخوایم نسبتش رو با این هایی که گفتم معلوم کنیم، باز باید از داخل این رشته ها اینا رو معلوم کنیم. پس باید این رشته ها رو بفهمیم. خب چه اتفاقی میافته؟ چگونه آموزه کهن دانش میرسه به آموزه نوین دانش؟ سوالی قبل از این سوال، چرا اصلا این مسئله حالا مهمه؟ برای اینکه این اساس اون چیزی که بهش میگیم مدرنیته یا عصر جدید. یعنی اگر بخوایم بفهمیم عصر جدید چیست، با چه چیزی میتوانیم بفهمیم؟ آیا با ساخته شدن راه‌ها؟ آیا با امکان بنا کردن ساختمان‌های چند طبقه؟ آیا با امکان تأسیس دانشگاه‌های چند ملیتی؟ آیا با چی؟ همه اینها زیل یه چیز اصلی قرار میگیره که عبارت باشه از علم مدرن. بنابراین مدرن چیست؟ دوره مدرن چیست؟ پاسخ علم مدرن است، دانش نوین است. آیا در گفتار ایشون دانش نوین محدود بود به علوم انسانی یا علوم فنی؟ حتی محدود بود به فلسفه؟ نه، همه اینهاست. و همه اینها یعنی برقرار کردن نسبت‌ها به نحوی که ما به یک نظمی برسیم، به یک سامانه‌ای برسیم، به یک دیسیپلینی برسیم که اون دیسیپلین به ما توان تصرف بده. در چه چیزی؟ در همه چیز. تلخ بده، نمیخوای وضع، همه این حرف همین، این وضعیت انکارش بکنیم یا نکنیم، دوستش داشته باشیم یا نداشته باشیم، بخوایم اینو داشته باشیم یا نخواهیم داشته باشیم، میتونیم نخواهیم داشته باشیم. میاد AI میاد تمام زندگی های ما رو دگرگون میکنه، فرقی نداره مذهبی غیر مذهبی، گویش و زبان مادریمون چی، در کجا داریم در ایران زندگی میکنیم، دانشگاهمون چی، رتبمون و ترازمون چی بوده، مهمترین چیزایی که روزی براش جنگیدیم، هیچ فرقی نمیکنه. AI میاد تمام زندگی ما رو میگیره، طوری که دیگه مشقاتون هم با AI مینویسین، نمیدونم فلان، معلم بدبختی باید بفهمه که اینو به AI چک بده، این کجاش مال حقوق مؤلف رعایت میکنین، اون پایین میزین AI برگرفته از دیگه. یعنی که من هنوز هستم، من یه سوژه ایم اون پشت، من هنوز برام یه کارایی میکنم حقوق مؤلف. خب فرقی نداره، اومده. پس به این دلیل ما این سوالو میپرسیم که صورت تجدد و صورت عصر مدرن دانشه، دانش به معنای سامانه‌ای که به ما توان تصرف میدهد. خب و ما در برگرفته ایم نسبت به این، ما توش. حالا آموزه کهن دانش چیه؟ من میخوام با دو تا جمله تفاوت این دو تا رو بهتون نشون بدم. یک جمله، میبینید بچه ها همه تا اون آخر، میگه العلم هو صورت، صورت الحاصلت من الشیء عند العقل. خب این مال یه تعریف از علم، مال حاشیه ملا عبدالله بر تهذیب المنطق تفتازان، میگه علم صورتی است، علم صورتی است حاصله از شیء نزد عقل. این یه جمله. یه جمله دوم از فرانسیس بیکن، جمله لاتینی، میگه سکینتیا ایپسا پوتستاس است، انگلیسیش میگه نالج ایتسلف ایز پاور. دانش خود قدرت است، یا خود دانش قدرت است. خب این دوتا تعریف از دانش تفکیکی هم نکردن، انسانی یا طبیعی. صورت حاصل از شی نزد عقل، این حصول از چه جنسیه فعلا بحث ما نیست، آیا تحت مقوله کیفه یا مقوله اضافه است یا مقوله انفعاله یا مقوله فعله یا اصلا زیل هیچ یک از مقولات نیست، از جنس وجوده، برای بچه هایی که صدرا میگه اصلا ماهیت نیست وجوده، اینا رو اصلا کاری نداره. صورت حاصل شده از اون امر دریافته مدرک شیء نزد عقل، قوه مدرک، قوه دراکه. خب چه تفاوتی بین این دوتا سخن هست؟ اولی داره دانش قدیم با صورت مندی میکنه، در این تعریف هیچ سخنی از این که کارآمدی این دانش چیست وجود ندارد. و بعد اینا باید بیان توضیح بدن که فایده دانش استکمال قوه نفسانی است، فایده علم استکمال قوه نفسانی است، چه علم نظری چه علم عملی. یعنی در یه باب دیگه تازه میان توضیح میدن که غرض از آموختن علوم چیست و فایده اینها چیست. در اینجا هیچ فرقی نداشت اگر بعدش حتی میگفتن دانش، میگفتن قدرت، ببخشید، حتی اگر بعدش میگفتن غرض از آموختن علوم قدرت است، هیچ فرقی نمیکرد. بازم چرا فرقی نمیکرد؟ چون همین که ذات دانش رو از کارآمدی دانش جدا کردی، این آموزه کهن دانش. ذات دانش یه چیزه، کارآمدی دانش یه چیزه. کارآمدی دانش رو میگن استکمال قوه نفسانی، اصلا میگفتن قدرت، فرقی نمیکرد. در دومی چه اتفاقی افتاده؟ این ایپسا یعنی خودش، هم خودش به سین او خود گذر زما چون نسیم سحر نکرد. اون خود، تو خودت گفتی که فلان، اونه ایپسا. دانش خودش قدرته، نه نتیجش. این جمله بیکن رو، فرانسیس بیکن، داره در قرن 16 و اوایل 17 اینو میگه، در یک کتاب اتفاقا به نام مراقبات دینی، تأملات دینی، و اینا به هیچ وجه کاملا دیندار بودن همشون. مثلا یه شایعه است که مدرنیته رو یه عده‌ای که در برابر دین بودن، اصلا به تاریخ رنسانس در ایتالیای بورکارت رو بخونید، برید همه اینا رو برید بخونید، برید خوابگرد ها رو بخونید از آرتور کوستر، اینکه علم جدید چگونه شکل گرفت، همه شون اینا دیندار بودن کاملا. اینا اصلا اینا رقم زدن. خب ما این جمله بیکن رو متفاوت از اون چیزی که باید با اون چیزی که باید فهمیدیم. ما چگونه فهمیدیم وقتی از بیکن شنیدیم که دانش قدرت است؟ ما این گونه شنیدیم: دانش معطی قدرت است، دانش دهنده قدرت است، دانش عطابخش قدرت است، اعطا کننده قدرت. اینو نمیگه. تمام نکته اینجاست و تمام گفتار استادم راجع به همین بود. دانش معطی قدرت نیست، دانش خود قدرت است. به حمل هوهو نه به حمل زوهو، به حمل مواتات نه به حمل اشتقاق، دانش خود قدرت. یعنی اگر میخوای ببینی در جایی دانش هست یا نیست، ببین قدرت تصرف هست یا نیست. اگر دیدی قدرت تصرف هست، ببین دانش هست. این دو تا چیزه. خب و اینها در واقع گذر کردن از یک آموزه کهن دانش. در یک آموزه کهن دانشی که دانش خودش قدرت نبود، دانش خودش فضیلت بود و مخصوص، و فضیلت هم مخصوص طبقه خاص و الیت و ممتاز جامعه است. و گاهی دوستان این ممتاز بودن اینقدر خاص میشد که خانوادگی میشد اصلا. یعنی مثلا 9 نسل دانشمند بود. مثلا خاندان بختیشو یا بختیشو، دو جور تلفظ میشه، دو سه جور تلفظ میشه. بختیشو اینا پزشک بودن، 250 سال پی در پی اینا پزشکان درجه یک بودن، 9 نسل. ابن مقفع معروف رو که میشناسیم، روزبه، پسر دادویه، پدرش دانشمند تراز اول دادویه، خودش دادویه که اسم اسلامیش مبارک، خودش عبدالله، پسرش دانشمنده، پسر ابن مقفع دانشمند بزرگیه به نام محمد، این پدر بزرگ، یعنی اصلا پدر پیشگی انگار یه جور دانشمندی. زنجیره دانشوران رو می نوشتن در کتاب های مثل طبقات الاطباء، طبقات الحکما میگفتن فلانی شاگرد فلانی، فلانی شاگرد فلانی، فلانی شاگرد، یعنی اصلا یه طبقه ممتازی، یه تعداد چیزی بودن. و ما میرسیم به یه جایی که امروزه ترکیب جمعیتی دانشگاه ها رو نگاه کن، دانشگاه های بزرگ درجه یک، نه اینکه سنت ندارم، همه شون سنت دارم، اما این دیگه خاص نیست، بسته نیست. چرا این اتفاق افتاده و چه تحولی در تلقی اینها از خودشون اصلا رخ داده؟ من دو تیکه متن دارم اینجا که براتون بخونم کوتاه. یه دونش از رازیه، زکریای رازی که دانشمند درجه یکه قرن سوم هجری، قرن نهم میلادی، که شاید کمتر کسی به اندازه رازی در تاریخ پزشکی بعد از یونان تأثیر داشت. و یکی از مورخان تاریخ علم نوشته که کمتر کسی به اندازه رازی تونسته جون اروپایی ها رو فقط به خاطر کتاب الحسبه و جدری، کتاب سرخک و آبله، نجات بده، به خاطر اینکه دوتا بیماری علائمشون کاملا شبیه همه، اما اگر تجویز یکی به جای دیگری بشه بیمار 100% تلف میشه. کتاب فرق نوشته، فرق بین سرخک و آبله، یعنی چه آدم دانشان تراز اول در فلسفه همچنین، در طبیعیات همچنین. یک کتاب داره به نام سیرت فلسفی، سیره فلسفی، که قابل مقایسه است با بذارید آخر، قابل مقایسه است با گفتار در روش دکارت. اونم سرگذشت‌نامه خودشه از لحاظ فکری، سرگذشت‌نامه فکری. این میخواد از خودش رفع اتهام کنه. بهش گفتن تو زیاد دیگه با مردم میجوشی و زیاد میری تو اجتماع، زیاد با گوش کنید، فقط خاطر مقایسه. سیره فلسفی، زکریای رازی، سیرت الفلسفی، ترجمه عباس اقبال، به تصحیح مقدمه پولکراس، از همین چاپه، اونی که تو بازاره همین. میگه که اما در قسمت عملی به اون و توفیق الهی هیچ وقت راهی نرفتم که کسی تواند گفت که سیرت من سیرتی فلسفی نبوده است. مثلا چی کارا نکردم؟ من این کارا رو نکردم. شما ندارین به من بگید تو سیرتت فلسفی نبود، سیرت فلسفی نداشتی آقای رازی، شما فیلسوف نیستی چون این کارا رو کردی. من این کارا رو نکردم. چه کارایی رو نکردم؟ مثلا هیچ وقت به عنوان مردی لشکری یا عاملی کشوری به خدمت سلطانی نپیوستم. و اگر در صحبت او بودم از وظیفه تبابت و منادمت قدم فراتر نگذاشته. هنگام ناخوشی به پرستاری و اصلاح امر جسمی او مشغول بوده و در وقت تندرستی به معانست و مشاورت او ساختم و خدا آگاه است خدا آگاه است که در این طریقه نیز جز صلاح او و رعیت قصد دیگری نداشتم. در جمع مال دست خوش هرس و آز نبوده و مالی را که به کف آوردم بیهوده برباد ندادم، مال اندوزی هم نکردم، با مردم هیچ وقت به منازعه و مخاصمه بر نخواسته و اول فلان فلان فلان. اولین چیزی که گفت چی بود؟ لشکری نبودم هیچ وقت. حالا این تیکه رو از گفتار در روش گوش کنید، مال دکارت در قرن 17، قرن 9 میلادی، 3 هجری، قرن 17 میلادی. بنابراین همین که سنم به جای رسید که توانستم از اختیار آموزگاران بیرون روم، آموختن علوم را یک سره رها کرده، پدر فلسفه مدرن، بران شدم که دیگر طلب نکنم مگر دانشی که در نفس خود یا در کتاب بزرگ جهان بیابم و بقیه جوانی را به جهانگردی و سیاحت دربارها و لشکرها و آمیزش با مردمی که احوال و اخلاق مختلف دارند و جمع‌آوری تجارب گوناگون گذرانید. اصلا یعنی چی؟ چه اتفاقی این وسط افتاده. اون داره از خودش رفع اتهام میکنه، این میگه دیگه اغراض که شدم با اجازتون دیگه زدم بیرون، کتاب بزرگ جهان بود و نفسم. بعد میگه من در حجره ها ننشستم، من علم کتابی نخواستم، علم کتابی. حالا اگر چنین دگرگونی بزرگی رخ داده که ما امروز فقط میخواییم در انبار کاه وجود شما شرارهی بندازیم به امید اینکه منفجر بشه و خودتون باید برید دنبالش، یه سوال مهم پیش میاد. آیا قبول ما در این وضعیتیم، میخواییم بفهمیمش، اصلا میپذیریمش، با اینکه موضوع پذیرش و عدم پذیرش نیست چون وضعیت، ولی به فرض اصلا ما یه افتخاری هم به خودمون بدیم بگیم آب ما اصلا میپذیریم، مشکلی نداریم، با سنتمون چیکار کنیم؟ سوالی که فقط برای بچه های مذهبی پیش نمیاد، برای دوستان مذهبی پیش نمیاد، برای هر انسانی که به فرهنگ ایرانی و اسلامی آگاه باشه پیش میاد. چرا؟ چون اگر آگاه باشی میفهمی که چه چیزی پشت سرته، چه هیولای عظیمی پشت سرته، به تعبیر بهتر چه دریای گنجینه‌ای پشت سرته، دریای نوری به قول اون الماسی که میگفتم. با این میخوای چیکار کنی؟ اصلا از این گذشته تو بخوای از این رها هم بشی، بگی اصلا من دغدغه اینا رو ندارم، صفر تا صد، مگه اون ولت میکنه؟ دارم سخن میگم، دارم از دکارت حرف میزنم با تعابیر ملا صدرا و ابن سینا و نمیدونم شیخ اشراق و اینا دارم حرف میزنم، راه دیگه ای ندارم، زبان دیگه ای ندارم اصلا. حتی میسازم بر اساس پیفکنده های اونها میسازم. بنابراین آیا چه ارتباطی بین این وضع جدید هست با سنت؟ آیا این وضع جدید رو که گفتیم تجدد باید در برابر سنت بفهمیم؟ چگونه باید اینو بفهمیم؟ دو تعبیر در گفتار ایشون بود که هر دو تعبیر از نظر مواجهه ما با سنت داره طرح میشه، نه از نظر خود سنت، چون خود سنت هیچ چیزی نیست جز مواجهه ما با سنت. یک تعبیر رو ایشون گفتن چی گفتن دوستان؟ فرادهش و فرونهش. در این وضع تازه این سنت هم داریم، اصلا نگیم بهش سنت، بذاریم حساسیت انگیزم نشه، وضعیت مندی داریم، ما در یه وضعی هستیم دیگه، یه تاریخی داریم، یه زبانی داریم، یه پیشینه‌ای داریم، هستیم توشیم. خب اینم به همون اندازه وضعیت ماست. اگر این وضع جدید، اگر تجدد وضعیت ماست، این زبانی که داریم، این پیشینه‌ای که داریم، این سننی که همه اینا هم وضعیت ماست دیگه، نسبت این دوتا با هم چی میشه؟ راه‌حل‌های آسانگیرانه خیلی به راحتی میتونن نسبت این دوتا رو تقابل بفهمن، یعنی بگم من از این مراقبت میکنم که آسیب نبینم. ممکنه نسبت این رو اصلا هضم یکی در دیگری بفهم، بازم انگار با این چیزی که وضعیته مثل چیزی رفتار کردیم که انگار مال ماست، انگار تصمیم پذیره، من تصمیم میگیرم دیگه تمام این چیزی وضعیتمندی خودم رو در اون علم جدیده منحلش کنم، از همه رو میدم به خورد اون، میگم تو دیگه، بازم انگار مثل یه چیزه. یعنی هنوز نفهمیدیم وضعیت چه فرقی داره با تصمیم، با داشته، با مایملک. مایملک نیست که سنت. خب پس چیه؟ یعنی چی ما فرا دهش بفهمیم نه فرونش؟ اولا دهش یعنی انتقال دادن، یعنی منتقل کردن، یعنی اعطای بیچشم داشت مخصوصا، و فرای پیشوندیه که پشتش هست. این نامگذاری با تعجب خود لغت ترادیسیون، ترادیشن، اتفاق افتاده. این یعنی فرا بردن و اونم یعنی دهش دادن، مثل یه آتیشی رو که دست به دست میکنیم میفرستیم. و فرونهش یعنی واهلیدن، رها کردن. خب چگونه میشود سنت را یا این وضعیتمندی دیگر را در کنار اون تجدد؟ همچون فرادهش فهمید. چگونه میشود همچون فرادهش فهمید نه همچون فرونهش؟ این سوال اصلی ماست. یعنی سوال ما اینه آیا خود ما در این مواجهه با وضع جدید مزمحل میشیم؟ این خود رو تو گیومه بذاریم، چون معلوم نیست بتونیم خارج از این وضع جدید حتی راجع به خود حرف بزنیم، اما تو گیومه. همچون فرادهش بفهمیم یعنی چی؟ یعنی سنت رو نه مجموعه گفته ها، مجموعه اقوال، بلکه مجموعه افعال بفهمیم. یعنی سنت یه پکیجی از یه سری حرف نیست، سنت قواعد عمله. یعنی چی؟ یعنی آیا من میخواهم فلسفه ببرزم و با خودم هم همساز باشم، خودم و پیشینه خودم رو دور نندازم؟ بازگفت و تکرار سخنان ابن سینا نیست، این فرونهشه. بازگفت و تکرار سخنان ابن سینا به درد زمان ابن سینا میکنه. پس یعنی چی؟ یعنی ابن سینا بذارم کنار، دیگه به درد زمان ما نمیکنه. فرادهش یعنی این که همان کاری را بکنم که ابن سینا میکرد، یعنی سنت را همچون فعل بفهمم نه همچون قول. همان کاری را بکنم که ابن سینا میکرد. چی کار میکرد؟ دانشنامه مینوشت. همان کاری را بکنم که میخوام روانشناس باشم. همان کاری را بکنم که ابن سینا میکرد. و در همه حوزه های دیگه، میخوام حقوقی باشم، میخوام بحث الفاظ بکنم، همان کاری را بکنم که آخوند خراسانی میکرد در کفایه. حیرت انگیز کارهایی که در بحث الفاظ کرده. همان کاری را بکنم فرق میکنه با همان حرفی را بزنم که. یعنی چی؟ یعنی سنتی بودن سنت بالفعل بودن است. خود سنت است که داره حرف میزنه. نیچه وقتی حرف میزنه کل فرهنگ آلمانه که داره حرف میزنه. خودش آن سنت است، خودش همونه، از حنجره اون در این تاریخ حرف میزنه. این خیلی فرق میکنه با اینکه این گمان بکنه فرهنگ آلمانی عبارت است از مثلا 50 تا کتاب و این 50 تا کتاب به چند هزار گزاره تقسیم میشن، حالا اینا میشه فرهنگ آلمانی. یعنی دکترینال فهمیدن سنت فرونهشه، اکشنال فهمیدن سنت فرادهشه. سنت رو همچون فعل و همچون کاری، همان کاری که آنها میکردن، معاصر با زمانه خودشون بودن. کسی میتونه بگه ابن سینا از زمانه خودش عقب بود، یا رازی عقب بود، یا ابو ریحان عقب بود، یا خیام عقب بود؟ کسی چنین چیزی میتونه بگه؟ تو میخوای سنتی باشی، تو باید مانند او باشی. آیا اگر مانند او باشی حق داری از زمانه خودت عقب باشی؟ آیا این حرف دوستان، این سخن حرف عجیب غریبیه، فهمیه که تا حالا از سنت وجود نداشته؟ نه، این سابقه داره. برای اینکه سابقهشو بگم، دو تا نمونه بهتون بگم. تی اس الیوت، شاعر بزرگ قرن 20 آمریکایی، یک مقاله‌ای داره به نام سنت و توان فردی یا استعداد فردی یا قریحه فردی یا Tradition and Individual Talent. در این مقاله حرف بسیار مهمی الیوت میگه میراث به ارث برده نمی شود، بلکه با زحمت فراوان به دست می آید. یعنی من همینجوری اینجا بشینم و حقوق بخونم، میراث آخوند خراسانی به من به ارث نمی رسه. همینجوری بشینم فلسفه بخونم، میراث علامه به من به ارث نمی رسه. میراث شیخ اسحاق با زحمت فراوان به دست می آید. الیوت یکی از مدرنیست ترین شاعرانه، یعنی یکی از ستونهای شعر مدرن تاریخ جهانه، نه فقط تاریخ شعر انگلیسی. یعنی چی با زحمت فراوان به دست می آید؟ یه تیکه متن میخوام از کوربن براتون بخونم. هانری کوربن، فیلسوف فرانسوی قرن بیستم، یعنی چی؟ و چرا اصلا آدم ها فکر میکنن میراث یا سنت همینجوری میرسه مثلا ارث پدری؟ از این پس باید کوشش کنیم تا تصورات نادرستی را که از واژه‌های سنت و سنتی در ذهن داریم کم کم از میان ببریم. تصورات نادرست. غالب اوقات این دو کلمه همچون مفاهیمی سنگین از بار روزگاران گذشته نمودار می‌گردند. سنگینی بار گذشته است انگار سنت. و تصور وزنه بی‌حاصلی را در ذهن بر بیانگیزند که راه ترقی را می‌بندد. انسان نو اگر خواهان پیشرفت باشد، پیشرفت و گذشته تو گیومه، به این اعتقاد که از گذشته گذشته است، میخواهد الزاماً خود را از این بار سنگین رهایی بخشد. میگه من دیگه از گذشته گذشتم. این طرز بیان عادی مردم بوده و با تحقیر نسبت به گذشته آمیخته است و البته معرف چیزی به مراتب وخیمتر از نوعی سوء تفاهم است و آن عدم آگاهی است. این حتی سوء تفاهم هم نیست، این نادانی. ولی چه کسانی مسئول این وضعن؟ اما چه کسانی مسئول چنین وضعی هم؟ خود مردم، خود اونایی که اینجوری فکر میکنن. در درجه اول مسئولیت این امر متوجه آن دست از سنتگرایان است که گمان می‌کنند غرض از سنت همانا دنبال روی صف مشایعان است. صفی از صف تشیع جنازه رو تصور کنید. سنتی بودن یعنی چی؟ یعنی دنبال این صف رفتن، دنبال چیزی که مرده است رفتن. ما تا ابد دنبال این میریم، ما پاسدار این جنازه ایم. این جنازه مرده، ما پاسدارشیم. آن دسته از سنتگرایان که گمان میکنند غرض از سنت همانا دنبال روی صف مشایعان است. بر آنان که میدانند سنت موقوف بر چیز دیگری است، یه چیز دیگر است، بر آنان فرض است که آن صف را در هم بریزند و بپراکنند. خود اون سنتی ها، سنتی راستین، و سنت مورد نظر خود را به مثابه ولادتی نو یا نوزایی معنوی خود به تجربه درک کنن. رنسانس، سنت رو همچون رنسانس درک کرد، نوزایی، باززایی. و اگر اینان به طریقی که مذکور افتاد سنت را در خود زنده نکنند، هر آینه از زمره دنبال روان جنازه به شمار خواهند رفت و صف آنها را درازتر خواهند کرد. پس میبینیم که سنت به ذات باززایی است، نوزایی است، و هر باززایی تجدید حیات سنت در زمان حال است. زایش همیشه مال زمان حال. دوستان وقتی میگیم سنت رو همچون فعل بفهمیم، فعل یه فرقی با قول داره، کنش یه فرقی با گفتار داره. چه فرقی داره؟ فرق فلسفیش اینه، کنش همیشه در زمان حال رخ میده. هیچ کنشی جز در زمان حال رخ نمیده. و اگر کنشی، کنش زمان گذشته تلقی بشه، دیگه کنش نیست، گفتاری است که بازنمایانگر یک کنشی. داریم ازش حرف میزنیم، داریم از یک کنشی حرف میزنیم که یه زمانی اتفاق افتاد. کنش همیشه در زمان حال رخ میده. و از همین رهگذر است که میبینیم فعل سنت یعنی انتقال مستلزم انجام شدن در زمان حال است. و غرض از زمان حال نه سال 1346 سال که مقاله رو نوشت، یا 1967 و یا هر سال دیگر، بلکه زمان حال فی نفسه. وقتی میگیم اکنونی بودن، منظوری نیست که آدم 2025 باشیم، همواره باید اکنونی باشیم. آدم 2025 در 2026 دیگه اکنونی نیست. همواره اکنونی باشی یعنی چی؟ تعبیر خیلی ساده ای داره. چه موجودی همواره اکنونی است؟ موجود زنده. سنت رو میخواییم جنازه‌ای درک کنیم که صف مشایعان دنبالش افتادن، ما هم میخواییم بریم بپیوندیم به این صف مشایعان، یا موجود زنده‌ای درک کنیم. و موجود زنده ویژگیش اینه که با آن که گذشته داره همیشه در زمان حال، همیشه در زمان حال، بلکه زمان حال فی نفسه، مثل بازایی غرب در زمان سلطنت کارولنجی ها در قرن هشتم، یا بازایی بیزانس در قرن دهم، یا بازایی معروف به رنسانس در قرن شانزدهم است. که اگر آنچه را که احیا کردند دوباره زنده نمی کردند و آن را مجدداً مستقر نمی نمودند، آن چیزها همچون خرابه های عهد باستان به فراموشی سپرده می شد و از میان می رفت. مبدأ تحولات اروپا رو ما می گیم رنسانس، درسته در قرن 16. رنسانس در لغت یعنی باززایی، دوباره زنده کردن، احیا. احیای چه چیزی در نظر خودشون؟ فرهنگ یونان و روم، سنتش. خب چی کار کردن؟ اومدن دوباره، اونا که همیشه بودن که، اون آثار که همیشه بودن که، رفتن فقط خوندن کتاباشون رو دوباره رونویسی کردن، رفتن دوباره تجلیل کردن، گفتن ببین یا چه معمارهایی بودن، خدایا چه مجسمه سازانی بودن، سفوک چه نمایشنامه، این کار کردن که همیشه بوده، اینا شب قایب نشده که بخوان دوباره احضارش کنن. چی کار کردن؟ چه چیزی رو زنده کردن؟ چنان فلسفه ورزیدن که افلاطون، این یعنی رنسانس. چنان نمایشنامه نوشتن که سوفوکل، این یعنی رنسانس. رنسانسی که در اونجا اتفاق افتاد این بود. بنابراین سنت همچون فرادهش یعنی این، یعنی سنت رو همچون فعل بفهمیم نه همچون قول، این خیلی متفاوته. خب دو تا نکته میخواستم بگم اما بسنده میکنم به یکیش، و این ذره زمانی که داریم رو به گفت و گو میپردازیم. چیزی که در سخن ایشون به اشاره مطرح شد، حالا این دانش نوین یا این عقل مدرن فقط چهره رهایی بخش نداره، بلکه یه چهره دیگه هم داره. و اون چهره چیه؟ چهره سلطه است، چهره سلطه‌گریه. تاریخش رو میدونیم، تاریخ استعمار رو میدونیم، تاریخ همین الان کاری که با بشر کرده. خب بنابراین یه دو چهرگی داره این عقل مدرن، اما چه کسی این دو چهرگی رو برملا کرده؟ خودش، خود عقل مدرن برملا کرده. بنابراین درسته که یک چهرش همیشه تسلطه، اما چنان خود انتقادگره که خودش این رو برملا میکنه، کتاب دیالکتیک روشنگری بچه های علوم اجتماعی نیستم؟ دیالکتیک روشنگری آدورنو و هورکهایمر ها؟ میان می‌نویسن میگن عقل روشنگری دو چهره دارد، یه چهرهش سلطه است. از همون مکتب یه نفر دیگه بلند میشه، هابرماس، میگه همین رو هم عقل داره میگه. خودشون دارن با خودشون دعوا میکنن، اصلا ما طرف گفتگو نیستیم. خودشون میگن که این عقله این چیزم داره، یک دیگه شون میگه ولی خود همینم هم داره عقل میگه، اون میگه آره درست. این اتفاقی که داره میفته، پس یه آگاهی در این حال که این عقل روشنگری دو چهره دارد، یه چهرهش همیشه سلطه است، اما این کافی نیست، این ته ماجرا نیست، منظم به این آگاهی دیگر که خود همین را خود همان عقل برملا میکنه. یعنی اینطوری نیست که ما آها فهمیدیم مچشو گرفتیم، خب اینم که این نقصشه که تو مچشو نگرفت، خودش رو اینجوری خودشه. سخنگویان همون عقل روشنگری هن. یکی دیگه شون برمیگرده میاد میگه خب خیلی نکته موند و من فکر میکردم که مثلا 2 ساعت اینا فرصت داریم، اما سعی کردم تقریبا جمع جور کنم، اون رؤوس مطلب رو بگم، یکم باز بکنم. گمان میکنم که فرصت بیشتری بود چون در گفتاریشون مطالب مفصل تری بود. من فقط سعی کردم همین اصلش رو در چند جمله بگم. دوستان، ما یک گذار داریم از آموزه کهن دانش به آموزه نوین دانش. در آموزه کهن دانش ما علم برامون صورت حاصل از شیعه به منظور یه چیز دیگه که حالا استکمار قوه نفسانی. در آموزه نوین دانش علم خود قدرته. و بعد که اینو پرسیدیم، سوال کردیم که اگر بخوایم اینو همچون وضع بپذیریم، تکلیف خود خودین ما چی میشه؟ و این خود خودین رو گذاشتیم توی گیومه، چون حتی این پرسش رو خارج از اون وضع قبلی نمیتونیم طرح کنیم. بعد پاسخ دادیم که با این خود خودین یا سنت اگر اسمش رو اجمالاً بذاریم، دو جور میشه برخورد، همچون فرادهش یا همچون فرانهش. و توضیح دادیم که این اصلا حرف چیزی هم نیست. میخواین ببینین چگونه این ممکن میشه، به نیمایوشیش فکر کنیم. پدر شعر نو ظاهراً همه سنت رو داره دور میریزه، اما در واقع سنت در او داره به سخن در میاد، داره میگه من زندم، من هنوز میتونم شعر فارسی هم زندم، هنوز میتونم چیزهای جدید تولید کنم. کی سنتی تر از نیماست؟ هیچ کس سنتی تر از نیما نیست. به این معنا اگر سنت رو فعل بفهمید، چون نیما همون کاری رو میکنه، همون کاری رو میکنه که نظامی کرده، که فردوسی کرده، که حافظ کرده، یعنی شعر میگه، نه اینکه همان سخنانی را میگوید که نظامی گفته، که فردوسی گفت. اینا هم بودن دیگه در تاریخ ادبیات معاصر، اینا هم بودن، همان سخنان رو گفتن، کدومشون سنتی تر؟ به این معنا، به معنای فرادهشی نیما سنتی داره. خب خواهش بکنم، اختیار رشتتون رو میفرمایید من برای آشان برفر. خیلی عالی، بسیار عالی. عرض کردم
از یه گزار یونانی مسیحی در رنسانس گوشت کردیم، یعنی اتفاقی در رنسانس افتاده، بازخوانی امثال بگیرید از حتی بتون مقدس، بازخوانی دکارت بوده که زامن حقیقت رو خدا بدونست، بازخوانی افرادی بودن که اصلا از دل کلیسا برمیخواست. اگر ما امروز رو در این موقع مقایسه با اون روزگار در نظر بگیریم، برای انسان ایرانی اسلامی، انسان یونانی مسیحی ایرانی اسلامی، نتیجه گذار انسان یونانی مسیحی از یونان و مسیحیت امروز در یک نگاه ابتدایی شد ناموسی یونانی امروز و خالی شدن مسیحیت از وحدت در یک نگاه سایرس هم نتیجه شد. من کاری به نتیجه نتیجه ممکنه انسان ایرانی اسلامی امروز بپرسه که نکنه نتیجه بازخوانی سنت منبش نابودی ایران و تنگ شدن معنا از اسلام و ممکنه بپرسه که اگر قرار این نشه پس من باید یه راه دیگری برم که و این شرایط رو خیلی
سخت‌تر نمی‌کنی. خیلی ممنون بابت سوالتون، خیلی روشن و مهم، سوال مهم. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که در فرض سوال شما باز اینه که اینا همش تصمیمه، این وضعیت، و دوم این که کاری که اونها کردن بازخوانی یونان و بازخوانی مسیحیت نبود. اونها از جایگاه زمانه خودشون به اون میراث پرداختن. یعنی چی؟ یعنی اراسموس مثلا کاری که با کتاب مقدس کرد همون کاری رو کرد که انگار حضرت مسیح کرده بود، همان کار را کرد. یعنی این که چی کار کرد؟ یعنی یا فرض بفرمایید فیچینو در رنسانس، فیلسوف بزرگ رنسانس که در خاندان مدیچی بود، همان گونه فلسفه نوشت که افلاطون فلسفه می نوشت. یعنی کار اینها این نبود که برن اونو بازخوانی بکنن، اون محتوا رو انگار بخوان زنده کنن، بعد در این دستکاری که کرده باشن اون محتوا هم از بین رفته باشه.
ولی ازش اطلاع
بعدم تصور بکنین اون موقع یونانی دیگه نبود. یعنی یونانی به این معنایی که ما در 5 قبل از میلاد میشناسیم دیگه نبود، یعنی چیزی نبود. و بعد مسیحیت از معنا تهی شد. آیا واقعا فکر میکنیم مسیحیت از معنا تهی شد؟ همین الان بزرگترین، یکی از بزرگترین فیلسوفان فرانسوی ژان لوک ماریو، بیخ دندان کاتولیک، بحثاً نیمی از کتابهاش درباره الهیات مسیحیه. چه تویی شدن؟ آقای پوتین در کلیسا میره و با اون اسقف اعظم وامیسته. تمام اروپا، شما آمریکایی‌ها میزان ارجاعشون به دین کاری ندارم چقدر عمیقه چقدر نیست. یعنی این آمارهایی که میگیرن که مثلا جوامع غربی دینشون چیز شده، کم شده و اینا آمارهایی که خیلی سوال برانگیزه، چون حتی آدم دیندار خودش نمیدونه کی دین داره کی نداره، که الان دینی تره کیکم، و بر اساس یه پرسشنامه نمیشه اینا رو به دست آورد. میخوام اینا بگم خدمتون که اتفاقی که در اونجا افتاد، کوشش برای زنده کردن یونان نبود که بگیم در این کوشش یونان هم از بین رفت. کوشش برای استمداد از یونان بود، برای زنده کردن خود. اونا وقتی که سلطان محمد فاتح قسطنطنیه رو که در واقع یه جورای مرکز مسیحیت بود فتح کرد و قسطنطنیه سقوط کرد و شد استانبول، احساس کردن مردند و اونا خودشون رو خواستن زنده بکنن، نه یونان رو. یونان که کارشو کرده بود. تصور کنید من الان بگم من میخوام فردوسی رو زنده کنم، بیام شاهنامه درس بدم در جاهای مختلف، من میخوام مثنوی رو زنده کنم، من میخوام علامه رو زنده کنم. خیلی خود بزرگ بینانه است. اون کار خودشو کرده، زنده جاویده. من باید به اون بیاویزم. یعنی این فکر رنسانس مال زمانیه که مردگی سیطره پیدا میکنه و بحران از همه سو به صدا در میاد. یعنی تو با این مواجه میشی که این فرهنگ من که اینقدر قویه، که اینقدر حرف داره، اینقدر مفاهیم باریک و عمیق توش هست، این در مونده در برابر یه چیز مضحک بی معنای بی ارزش که بی ارزشیش عیانه. تو با این حس مواجه میشی اینجا لحظه رنسانس. یعنی رنسانس همیشه با پذیرش شکست و برای زنده کردن خود، نه اون. نمیدونم فرمایش شما درست متوجه شد. خواهش میکنم، مطمئنم که خیلی میتونید بحث ادامه بدید، ولی بله فکر میکنم که جوانب مبحث رو خودتون اشراف دارید، ولی یه غرض این نیست که اونا یونان رو یا چیز رو زنده کردن. و اون راه دیگر که میفرمایید اون چیه؟ حتما راه دیگره، جواب حتما راه دیگره، اما راه دیگر ابتدا سلبی نیست، یعنی اون کاری که اونا کردن ما نکنیم. نه، راه دیگر واقعا نوآورانه است، ممکنه اتفاقا همونم بشه، ممکنه هم از نشه، اما تعهد نباید بدیم که چون اونا رفتن ما دیگه اون راه رو نمیریم. میگم چه چیزیه؟
سوالمون اینه،
اصلا میشه تصور کنیم دوستان این چیزی که گفتم فرادهش کنشه، در کنش چگونه باید الگو برداری کرد؟ حتما میشه، ولی آن چیزی که میآفرینی مال اونه یا مال تو؟ تو میتونی خیلی منطقی بهش فکر کنید، میتونی تو کنش بورزی اما این کنش کنش او باشد؟ فرادهش وقتی میگیم به همین خاطره که تو کنش ابن سینا رو تقلید میکنی، اما کنش توه دیگه. آقای توکلی، فقط شما و ایشون از فلسفه هستید، شما هم که شما دیگه در واقع از مؤمران فلسفه هستید.
تشتش از دوره های قبل
انجام کنده عجب. خب پس خیلی امروز حوصلتون سر رفت، ببخشید ما رو سرمنده. سوال خوبیه، سوال خوبیه، سوال خوبیه. دو تا سوال، یکی این که وقتی میگی ما در وضعیتی، آیا در وضعیت بودن منافات داره با آزادی یا نه؟ وضعیت شرط آزادیه نه نافی آزادی. به چه معنا؟ به این معنا که آزادی همواره آزادی از چیزیست. یه مثالی ژان پل سارت داره، میدونید که فرانسه رو آلمان در جنگ جهانی تسخیر کرد، پاریس رو تسخیر کرد، و جزء قوانینی که گذاشته بود این بود که تمام یهودی‌ها باید دستبند چیز بازوبند ببندن که اعلام کنن من یهودیم، وگرنه اگر بفهمیم یا میفرستیم اردوگاه یا من نمیدونم موقع مجازات چی بوده، احتمالاً خیلی سنگین، شاید حتی قتل. و اونجا جمله عجیبی داره سارت، میگه ما هیچگاه به اندازه زمان تسلط آلمانی ها بر پاریس آزاد نبودیم. یعنی چی؟ مثلا ننگ تاریخی فرانسوی ها بود که آلمان بیاد پاریس رو بگیره و فرم. بعد توضیح میده، میگه به این دلیل که کوچکترین کاری حتی به اندازه نبستن بازوبند اثبات آزادی ما بود. یعنی آزادی عبارت از این است که نسبت آزادی با عدم آزادی نسبت این است که چگونه با کمینه کنشی بتونی در واقع اون چیزی که بهش میگیم وضعیت رو به چالش بکشی. خب بنابراین همیشه وضعیتمندیه آزادی، آزادی همیشه وضعیتمندیه، با آزادی به معنای بیچارچوبی و اینها نیست، اینا رو خیلی خوب بلدید شما تو واحداتون زیاد هست دیگه این حرف رو. اما سوال دوم اینه که اگر این وضعیت یهو تبدیل شد به یه چیزی که میخواست منو از بین ببره، مثلا علم ژنتیک یه پیشرفتی کرد که مثلا میخواست منو از بین ببره، باز باید به این تن بدم؟ دو تا سوال، اولا این که اصلا تن نده چیکار میخوای بکنی؟ سوال دوم، اگر چنین چیزی می بود فراگیر نمی شد، این سامان فرضش بر بهینه کردن رفاهه. یعنی اصلا این اینجوری اصلا گلوبال شده، درسته دستمایش می کنن اما در اساسش نمی تونه چنین چیزی باشه. رخداد اوپنهایمر رو بچه ها فیلمش هم میتونید ببینید، اوپنهایمر که بمب اتم در واقع نتایج کشفیاتش بود دیگه. چه اتفاقی براش افتاد؟ تا پایان زندگیش درگیر بود، نمیتونست را دیگه آدم نشد اصلا این آدم. مگه میتونی یه چیزی به عنوان دانشمند که با یک جامعه علمی طرفی بسازی و بعد بری بشینی یه گوشه و اون و نمیتونی اصلا توان تصرفه؟ خب همین فرونهش هم که تو قول بفهم، یه سری حرفا بفهمی سنت رو، تو در واقع سنتی بودن رو به معنای تکرار همان سخنان بفهمی، نه تکرار همان کارها، به معنای این که به صف اون تشییع جنازه بپیوندی به جای این که احیا بکنی. ها؟ یعنی این که تو به اون حکایتی که میگن در ابو سعید ابوالخیر هست، فکر میکنم تو اسرار توحید اومده، یادم نیست در کتاب نور اومده یا اسرار توحید، میگن که از مرید پرسید که چه میکنی، گفت که یه همچی چیزی، گفت حکایت شیخ مینویسم، دارم روزنگاری وضع شما رو میکنم، هر جا میری من نگات میکنم، مینویسم شیخ این کارو کرد، شیخ اینو گفت، یه قذبی میکنه بهش، میگه چنان باش که از تو حکایت ها بنویسم. چیکار داری میکنی مثلا؟ این وضع همونه، حکایت نویسیم یا چنانیم که از ما حکایت بنویسن، اون فرونهش هم حکایت نویسیم.
سوالم اینجاست که برای رسیدن به فرادهش ابتدا نباید از میان فرونهش عبور کرد؟ یعنی ما بریم ابتدا مثلا چیزی که ارسطو گفت، چیزی که افلاطون گفت، چیزی که نیچه گفت رو بریم بخونیم و ببینیم که چه گفتن.
خوندن اونها که به معنای فرونهش نیست. ببین دوستان، نکته اینجاست، ما در یک نظام آموزشی تحصیل میکنیم و در این نظام آموزشی چیزهایی میآموزیم که اینا انگار از جنس دکترین ها و سخنان هستن و استدلال ها هستن، درسته؟ آیا وقتی داریم اینا رو میآموزیم ما در مقام فرونهشیم؟ فرض کنید ما بریم 10 سال تمام علوم اسلامی رو بیاموزیم، در اون 10 سال ما در چه وضعی هستیم؟ هیچ کدوم، نه فرونهش نه فرادهش. این زمانی مطرح میشه که تو شروع میکنی به آفریدن، تو شروع میکنی به اینکه راه حلی ارائه بدی، تو حالا میخوای مسئله ای رو حل بکنی، تو حالا میخوای اینو تبدیلش کنی به چیزی که از اون کاغذ بلندش کنی، میخوای دانش بشه قدرت، اون موقع چگونه باش رفتار میکنی؟ یعنی دو تا مقامه، مقام تعلم با مقام تعلیم نباید خلط بشه. تو مقام تعلم اصلا این در هیچ یک از این دوتا، نه فرادهش نه فرونهش، بر مقام تعلم اصلا حمل نمیشن، موضوع اینا اصلا یادگیری و آموزش نیست. ولی در نظر داشته باشیم اون سیستم آموزشی رو کسی درست کرده که خودش آدم فرادهشی بود، که برای ما بستر ساخت، خود اون نتیجه فعل یک کسی دیگری است که اومده سنت رو بازندیشی کرد و گفته حالا ما یه همچین چیزی میخواییم، اگه خوبه اگه بده من راجب اون قضاوتی ندارم. یعنی وقتی میخوای منشأ اثر بکنی دانستهات رو، این دوتا شروع میشن، نه وقتی که داری یاد میگیری.
و سوال دوم این بود که ما نمیتونیم در وصل کنونی طوری دانش بیاموزیم و طوری تعلیم داریم در آینده که همان کاری که مثلا ابن سینا برای ارزش دانش میکرد، نه برای مثلا کار کردش. حالا کارکردش میتونست بیاد.
یعنی سوال شما اینه آیا وضعیت میتونه تصمیم پذیر بشه؟
تقریبا. یعنی ما به وضعیت تن ندیم طوری که فرانسیس بیکن گفته دانش همان قدرت هست.
خب بیکن یه جمله داره میگه که برای که بفهمیم، یه مثال دیگه بزنم که بفهمیم تفاوت علم قدیم با علم جدید چیه، مفهوم استقراء به عنوان یکی از روش‌های مهم علم هم در قدیم هم در جدید. استقراء در لغت یعنی قریه به قریه گشتن، بچه روستا روستا میگردی و مواد جمع میکنی. بیکن وقتی میاد میگه استقراء، استقراء دیگه این نیست که تو بگردی و مواد جمع کنی مثل خودم، میگه باید داغ بر طبیعت بگذاری تا صدای ناله طبیعت در بیاد و بفهمی صداش چی. خب همین بیکن که چنین تصویر خشونت آمیزی از کار علمی داره به دست میده، میگه بر طبیعت نمیتوان فرمان راند مگر از طریق فرمان بری. یعنی تو اگر بخوای هواپیما بسازی باید فرمان بری بکنی از قاعده، از اصل جاذبه. میخوای فائق بیای بر اصل جاذبه، میخوای بهش تن ندی، از چه راهی میتونی تن ندی؟ اون که هواپیما میسازه میخواد تن نده به جاذبه دیگه، چگونه تن نمیده به جاذبه؟ با انکار جاذبه، با فوش دادن به جاذبه، با جنگیدن به جاذبه، با جاذبه، با سنگ انداختن به سمت جاذبه، یا با حصول چنان دانش عمیقی از جاذبه که میتونی یه شیئی درست کنه که در یه فاصله ای از زمین بمونه و حرکت بکنه. تن ندادن در این وضع به همین معنی، یعنی چنان عمیق بشناسیش که بتونی درش مداخله بکنی. اون وقت میفهمی بخشی از اون شدی و دیگه اصلا بین تو و اون چیزی نیست که تو بخوای تن بدی یا ندی. خود علمی به چی تن ندی؟ ابن سینا نیاز داشت به فلسفه یونانی تن بده یا نده؟ خودش فلسفه بود، با چی میخواست بجنگه؟ مثال میزنم بفهم. بله 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 بله. خیلی سوال خوبیه. یه اتفاقی در خود غرب تو میدونین این کلمه غرب و شرق، ما غربیم و شرقیم دوستان، هیچ کدومه
غرب و شرق
شرق غرب زده وسط، ما جز تمدن غربیم به یک معنا. کدومیم؟ اگه بپرسیم احتمالا بیشتر میگیم ما شرقیم. خب این نگاه رایج نیست علی، قبول داریم. و این نامگذاری رو هم اونا کردن، یعنی از اونجا نگاه بکنی اینجا شرقه. اینقدر این وضعیته بچه ها. حالا هی بگیم نه نمیخوایم، خب نمیخوایم، با پهباد میاد رو سرمون میزنه تو درده. اینو باید بفهمیم، اینو باید بفهمیم بچه ها. این اصلا شوخی نداره، این با هست و نیست ما گره خورده. و ما قرار، شما قرار به عنوان کسانی که جایگاهی داشته باشید در این کشور تصمیم میگیرید، این باید عمیقا بفهمید. باید با خرد این مملکت رو حفظ کرد، نمیشه همینجوری همه چیز رو به باد بدیم بره. خب این مسئله، سوال این بود که با علوم انسانی چه نسبتی داره. یه چیزی رو عقل، همین عقل نوین به سبب خود انتقادگریش تشخیص داده که یه اتفاقی داره در آموزش ما و در فرهنگ علمی ما می افتد. اسمشو گذاشته دو فرهنگ شدن. اولین بار یک شیمیدان برجسته و داستان نویس درجه یک به نام سی پی اسنو کتابی منتشر کرد در 1959. کتاب نبود، یه سخنرانی معروف بود در دانشگاه کمبریج به نام دو فرهنگ، Two Cultures. و در اونجا توضیح داد که چگونه علوم انسانی دارن از علوم طبیعی، ریاضی یا علوم دقیقه دارن جدا میشن. علوم انسانی میشه یه فرهنگ برای خودش، علوم دقیقه میشه یه فرهنگ دیگه. خیلی خوندنیه این، خیلی پیشنهاد میدم بهتون که بخون. و اونجا که این منشأ بعضی آثار بعدی شد، الان وقت نداریم بهش بپردازیم. اونجا میاد داستانهای جالبی، داستان که مثالهای جالبی میزنه و توضیح میده مطلب. خودشون وحدت این دوتاست، هم شیمیدان هم داستان نویس. میگه من از نزدیک به 30 نفر از دانشجویان آکسفورد و کمبریج، نه دانشجوی معمولی، در رشته های علوم انسانی پرسیدم قانون دوم ترمودینامیک چیه، فقط به من نگاه کرد. و از نزدیک به 30 نفر استاد تراز اول فیزیک و شیمی پرسیدم آیا تا حالا یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر رو کامل خوندید یا نه؟ گفتن نه متاسفانه. بسیار نمیذاره دو فرهنگ. و اونجا یه توضیحی میده که الان به پاسخ به در سوال شما میخوره. میگه اگر این اتفاق بیفته ما از حل به قول خودش global problems یعنی مشکلات و مسائل عالمگیر ناتوان میشه. چرا؟ مثالم میذاریم، یه مثال مشکل فقر یا مشکل همین تغییرات اقلیمی. میگه برای این که حل اینها دو تا لایه کار میبره، یک لایه علمیه که اون اهل فیزیک و شیمی و جغرافیا و اینها باید دخیل بشن، و یک لایه سیاسیه. بعد میگه لایه سیاسی تقریبا هیچ چیز نیست جز علوم انسانی اون کشور. این یه نگاهی، یعنی این مسئله دو فرهنگ، دو فرهنگ شدن که بعد منجر شد به نوشتن یک کتاب دیگه، میشل سر فیلسوف فرانسوی در 1989 یه کتابی داره، من اینجوری ترجمهش میگم، ثالث تربیت یافتگان مثلا. میگه یه اول تربیت یافتگان داریم، فرض کنیم علوم انسانی میخونه، یه ثانی داریم که علوم ما، یه به یه موجود ثالث نیاز داریم که این بین این فضاها بتونه حرکت کنه. و بعد در 1999 بازم ادگار مورن، بچه جامعه شناسی میشناسن، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی، یک کتاب بسیار خوندنی داره به نام 7 دانستنی مهم برای آموزش پرورش آینده، اینو به درخواست یونسکو نوشته که اصلا چطور باید به نحو پلاستیسیته این دانش ها رو دیگه فهمید و بعض فراتر میره از بینارشته یه صرف. میخوام بگم در تصویری که آقای دکتر طالبزاده ترسیم کردم یه همچین نسبتی برقراره. من برای اینکه سخن ایشون رو بگم هی نظر خودم نگم، یه علوم تکنیکال داریم که اینا نوک پیکانن و دارن تصرف میکنن، اینا در یک دایره بزرگتری باید قرار بگیرن که علوم انسانیه، و اون علوم انسانی در یک سامان بزرگتری باید قرار بگیره که دولت، دولت مدرن. در سخن ایشون یه همچین نسبتی هست و به هر سه اینها میگن دانش، نه فقط به اون اولی یا به این دومی. چرا؟ چون دانش عبارت است از هر گونه دیسیپلین و دیسیپلین اعلا دولت مدرن. بنابراین اگر هر کدوم از این حلقه ها بلنگه کار اون یکی زاره. این نسبتی که میشه اجمالا. خب
بفهم.
گفتار ما حرف خودمون، حرف زمانه خودمون. شما رشتتون چیه؟ خب اصلا علم حقوق که ما نداشتیم، درسته؟ اینایی که پدید آوردن یه همچی کاری کردن. الان شما میخواید حکم بدید مثلا در حقوق، چند تا منبع دارید دیگه، یعنی سه تا منبع دارید، یه عرف دارید، یه شریعت شرع دارید، یه دونه حقوق فرانسه. و این چیه؟ این که نبوده که. اصلا چه ترکیبیه؟ این چه طرح تازه ایه؟ ما بچه ها ما پیشا پیش توی این ماجرای ما، فکر نکنیم میخواییم بشیم قافل سالار، ولی باید خودآگاه بشیم. یعنی پیشینیان نزدیک ما همین 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، چرا باید سید کاظم عصار بشینه قانون مدنی بنویسه؟ سید کاظم عصار مجتهد بزرگ فیلسوف، اون چی کار داره به قانون مدنی؟ اون میفهمه اینو و میکنه این کارو. تمام نکته اینه دیگه، یعنی باید ولی خودآگاه بشیم. شما بفرمایید بعد، شما بفرمایید بعد ایشون. بله.
چطور دستاویز
بشیم؟ ما دستاویز نمیشیم، ما تو وضعیم، با اونم یه وضعیت دیگه از کنار این وضع تجدد. میدونید بچه ها یه مثال ساده میزنم، وارد مترو میشیم، هممون تهران زندگی میکنیم دیگه، یا دوران دانشجویمون تهرانی، درسته؟ یا بچه‌ای هستن که آره. یه مثال دیگه میزنم بچه‌ها، تو مترو ایم، خسته ایم و اینها، یه نفر یا آقای مسنی وارد میشه یا خانم مسن، چه فشاری هست که سبب میشه ما پاشیم حتی اگه دلمون نخواد، حتی اگه تو دلمون فوش بدیم ای بابا شانس رو ببین، حالا من تو این خستگی این وسیله چرا این اومد، اون چیه؟ خب این فشار اجتماعی چیه؟ قانون گذاشتن بابت این؟ این فرهنگ یعنی مجازات داره؟ خب چه قانونی که مجازات نداره رعایت نکرد؟ اصلا از این بگذاریم، جلو بزرگتر پاتو دراز نمی کنه. یعنی چی؟ معقوله؟ اصلا معقولیتش ما در او تعریف میشیم، درست مثل همون زبان که گفتم، ما در او داریم تعریف میشیم. چرا خاک سپاری های ما این شکلیه؟ چرا؟ اینا یه چیزایی که وضع ماست، چه اسلامیشو مثال بزنی چه ایرانیشو، نوروزو بخوای مثال بزنی، اینا و فقط هم سنن و آداب نیست، توی چیزهای ریز هست، همین مثالی که زدم، یعنی اون دیگه عید قربان و عید قدیر و نوروز و اینا گلدرشتن، توی چیزهای ریز. آره؟ یعنی میخوام بگم خدمتتون، این که میفرمایید که این چرا ما باید دست، ما اصلا نمیآویزیم، ما اصلا کاری به اون نداریم، اون دنبال ما داره میاد. ببین من میخوام در ایران فلسفه بخونم و فلسفه فرانسوی قرن 20 دارم کار میکنم به شخصه، اما چرا آقا علی مدرس زنبوزی دست از سر من بر نمیداره؟ من با اون کاری ندارم، چون میبینم تا بخوام اینو بفهمم به اون نیاز دارم، و برعکس برمیگردم به این که تازه اونم بفهمم. یعنی اینا وضعن تمام. بحث بچه ها، میگم بچه ها صمیمانه میگم، جسارت نشه دوستان، بحث بر سر تشخیص این مفهوم وضعه. بله.
پس دیگه پس کاری نیاز نیست بکنیم، داره به قول ما میره دیگه اولا. خب نه به باز اندیشی و باز فهمی نه.
بسیار سوال خوبیه، تجدد هم داره دنبال ما میاد، مگه نه توش هم هستیم، چرا نیاز داریم کاری بکنیم باهاش؟ چون میکشدمون اگه کاری باهاش نکنیم. سنت هم همینطور.
چطور سنت
هم؟ مثال بیماری های مدرن خلق شدن و ما قبول نمی کنیم که طب جدید رو بیاریم، میکشدن. مثال دیگه، ما میخواییم کتاب بنویسیم و باید به زبان فارسی بنویسیم، اما قبول نمی کنیم که فارسی را بیاموزیم، از استادان سخن فارسی بیاموزیم. این هم سنت دیگه، میکشدن، چون نمیتونیم کتاب بنویسیم. مثل چی؟
که ما باید یه بخشی از قرد رو بگیریم، بخش مثبتش رو بقیش بزنیم بیرون، بعد به سنت خودمون همخوانی بدیم.
کاملا درست میگید، و اینا همه کسانی هستن که نمیفهمن این وضعیت، وضعیت تصمیم ناپذیره. کاملا درست میگید، همه این حرفا در ادامه همین حرف. نمیتونیم دست نه نه ببین توجه کنیم نه توجه بکنیم، ما نمیتونیم با وضع تجدد گزینشی برخورد کنیم. این گزاره اول. چرا؟ چون وضعیت. دو، گزینشی برخورد نکردن با وضع تجدد یعنی چشمامونو باز کنیم و ببینیم که توشیم. نمیگم بپذیریمش، چون باز اگه بگم بپذیریمش باز انگار نفهمیدیم این وضعیته. چشمامونو باز کنیم و ببینیم که توش، درسته؟ این دو. وقتی چشمامونو باز میکنیم ما چیزی هستیم از پیش، ولو در گیومه. ما زبانی داریم، ما پیشینهی داریم، ما تاریخی داریم، ما دینی داریم، ما وضعیتی داریم، درسته؟ ما اینجا هستیم و این چیزها هم داریم. آیا میتونیم خلع بکنیم این چیزها رو از خودمون؟ نمیتونیم، هیچ کاریش رو نمیتونیم بکنیم. آیا میتونیم اینا رو معلق بکنیم؟ اینا منشأ اثرن در وجود ما و در زندگی ما و در مناسبات ما و در همه چیز ما. پس اینم وضعه. حالا بعد تمام سخن اینه که این دوتا وضع در واقع دوتا نیستن. اگر سنت رو فرادهش بفهمیم دوتا نیستن. این دقیقا مثل اتفاقی که در رنسانس افتاد، داریم یا باید بکنیم نمیدونم، تعبیر شماست. ولی مسئله اینه اون کسانی که در رنسانس بودن دوستان، اونا میتونیم بگیم که اینا رنسانسی بودن، ایتالیایی قرن 15 بودن، یه وضع خودشون، یا یونانی بودن، یونانی و رومی بودن، وضع دوم، هیچ کدوم اینا خودشون بودن دیگه. این دوتا رو یکی کرده در فعلی که دارن انجام. تمام نکته این. روشن شد یکم؟ ایشون هم سوال داشتن، شما بفرمایید. بله 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 بریم بله بله سوال آخر بفرمایید. بله نداریم هیچ تقابلی نداریم بچه. فراموش نکنیم بچه بخشی از این وضع تجدد رو ما پدید آوردیم. ما سهام داریم، مثلا ابو ریحان بیرونی و رازی و اینا پدید آوردیم. ابن سینا اگه نمی بود دکارتی وجود نمی داشت. خیلی فرق داره که تو این تجدد رو یه پدیده بیرونی تلقی کنی یا اینکه اینا یه چیز درونزاد بفهمید. ما این کارو کردیم. مگه اونا میپرسن که معادله درجه دوم رو خیام مسلمون فلان فلان شده درست کرده، ما دیگه استفاده نمیکنیم؟ اونا میپرسن که قطر زمین رو با اون دقت محاسبه کرده، تقویم جلالی رو فلان کرده، نمیدونم این کارو کرده، ابن سینا اومده این همه کار شاهکار، مگه میپرسن؟
چیزی به نام غرب زدگی نداره.
غرب زدگی به کلام استاد ارجاعتون میدم. خسته نباشی.
خیلی موضوعی هست.